انتشارات صدرا تقدیم می کند. سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری پیرامون موضوع فطرت شماره 9.
نظریه ششمی که در این مقاله درباره منشأ پیدایش دین و مذهب بیان شده است تحت عنوان بازگشت به از خود بیگانگی شده. تحت این عنوان نظریه جامعه شناس معروف فرانسوی به نام دورکیم را ذکر می کنم. حرف های دورکیم در این زمینه فعلا جزء مشهورترین سخنان جهان است. یعنی در همین زمینه های پیدایش مذهب و منشأ پیدایش مذهب و این چیز ها. و خیال میکنم که یه مقداری نویسنده این مقاله نظریات خاص خودش را هم مخلوط و قاطی کرده است. یعنی این که نظریه دورکیم را ما نوعی بازگشت به خود بیگانگی بدانیم شاید تعبیر مخصوص نویسنده این مقاله باشد. یعنی من در جای دیگر این را ندیدم. ببینید، عرض می کنم که تا اونجا که ما سابقه داریم با نظریات دورکیم دورکیم یه فردیست که اصالت الاجتماعی می اندیشد، یعنی برای جامعه اصالت قائل است و برای فرد در واقع اصالتی قائل نیست. البته به این معنا حالا عرض می کنم که او معتقد است که جامعه یک ترکیب حقیقی است از افراد، نه ترکیب اعتباری. ما مرکب‌های اعتباری داریم. مرکب‌های اعتباری یعنی مجموع اشیایی که شخصیت خودشون را مثل اول حفظ کردن، فقط با یک دیگر نوعی اجتماع و همبستگی، یک نوع همبستگی میانشون هست بدون اون که شخصیت خود را از دست داده باشند، شخصیتشون مستحیل شده باشد در شخصیت کل. مثلا ما مجموع از درخت‌هایی را که در یک محوطه ای هست اینها را باغ می نامیم. یک درخت را بهش باغ نمی گیم، این مجموع را می گیم باغ. ولی این مجموعه به نام باغ هر جزء شخصیت مستقل می دارد. این درخت شخصیتش مستقل است، اون درخت هم شخصیتش مستقل. این درخت اگر در این باغ هم نبود باز همین درخت بود. اگر تنها خودش هم می بود باز خودش همین بود که هست. اگر هم تغییری درش بود خیلی سطحی عمقی نیست، یعنی یه درخت آلبالو مثلا در این باغ شخصیتش در این مجموع حل نشده، شخصیتش باقی، به طوری که اگر تمام این درخت هم نبودن تنها این درخت آلبالو بود باز خودش همین جور بود که حال هست. و همچنین اون درخت دیگر مثلا درخت سیب، درخت گلاب، اینها رو ما میگیم مرکبه های اعتباری. ولی مرکبه های حقیقی، اجزاء مرکب، شخصیتشون در شخصیت کل مستحیل میشود، یعنی اون وضع سابق خودشون رو ندارن، ماهیت خودشون رو در واقع از دست میدن و ماهیت جدید پیدا میکنن که اون ماهیت کل است. مثل مرکبات شیمیایی یا مرکبات طبیعی در طبیعت، هر چه مرکب داریم از این قبیل است. اگر آب را مثلا ما یک شیء مرکب، یک جسم مرکب میدانیم، این را مرکب از دو عنصر مختلف میدانیم که الان اون دو عنصر در آب در یک حالت تغییر یافته، تغییر ماهیت داده وجود دارند. یعنی الان دیگه اکسیژن به صورت اکسیژن در این آب الان موجود نیست و خاصیت خودش هم ندارد. هیدروژن هم به صورت هیدروژن الان وجود ندارد. اینها با یک دیگر ترکیب شدن و شیء سوم در ماهیت شیء سوم اینها مستحیل شدن. واقعا یک ماهیت جدید به وجود آمده است که ماهیت آب است. بله، آب را می شود بار دیگر تجزیه کرد، به همون عناصر اولیش برگردون، ولی الان دیگه اینجور نیست. و همچنین در سایر مرکبات. حالا این بحث در مورد جامعه انسانی هست که آیا جامعه انسانی یک مرکب حقیقی یا یک مرکب اعتباری. شک ندارد اگر که ملاک بدنها و جسمهای افراد جامعه باشد، جامعه یک مرکب اعتباری با درختهای یک باغ فرق نمی کند. این فرد با همه خصلتهای به اصطلاح بیولوژیکی خودش که از مادر متولد شده است الان وجود دارد، اون فرد دیگه همینجور، اون فرد دیگه اینجور، در اون فرد دیگه اینجور. اگر اینها در جامعه هم نبودن، اگر این فرد تنها در غارم زندگی میکرد، از نظر زیست شناسی، یعنی یه آدمی که از مادر متولد میشود اگر برون این را در غاری هم بزرگ بکنن، باز همونجور رشد میکند که در جامعه رشد میکند. نمیگم هیچ فرق ندارد، ولی فرق ماهیتی ندارد. یعنی اینجوریست که این بدن تبدیل به بدن دیگر شد. ولی انسان برخلاف حیوان، که حیوان شخصیتش به همون بدنش است و شخصیت روانیش هم تقریبا مانند شخصیت بدنیش هست، یعنی کمتر از افراد دیگر تأثیر میپذیرد. از نظر روانی هم یک حیوان با غرایزی که آفریده میشود تو جمع حیوان ها باشد یا تو جمع حیوان ها نباشد خیلی متفاوت نیست. ولی انسان یک جنبه فرهنگی دارد، یا به زبان خودمون یک جنبه روحی دارد، یک جنبه ای دارد که به شخصیت انسان مربوط است نه به شخص انسان. این چطور؟ انسان از نظر روحی، چون این دیگه فلاسفه ایسیشین هم قبول داشتن، برخلاف حیوانات که با غرایز مجهز و آماده شده به دنیا میان، راجی و ستات هم که بحث میکردیم گفتیم انسان با خصلت‌های بالقوه به دنیا میاد، یعنی اون چیزهایی هم به قول بعضی ها که اصلا به فطرتی قائل نیستن، هیچی هیچی، یه صفحه خالی و خالی، یه صفحه‌ای که هیچ نقشی درش را روح است، یعنی یک صفحه بی نقش، برخلاف حیوان که یک صفحه تمام شده و نقاشی شده در اشتباهی خبر. یه صفحه بی نقشی هیچ که درش نیست، هر چی بنویسن همون است. تازه قائل به فطرت که بشین باز معناش اینه که یه استعدادهای یک سلسله امور بالقوه در اون موجود است، یعنی اون چنون که در بذر استعدادی فلان میوه یا درخت موجود است، استعداد اون بذر یا درخت موجود است. به قول کسانی که منکر فطرت هستن، انسان در ابتدای تولد مثل این صفحه چیز رو دارد، این تخت سیاه رو دارد، یعنی از فتحهی فقط خالی آماده است، هر چی بینبیشید همونه نبیشید، برای او فرق نمی کنه که آیه قرآن بینبیشید یا مثلا فوش بینبیشید. به قول کسانی که قائل به فطرتن، انسان حکم یک بذر دارد، حالا که بذر است باز الان بالفعل درخت نیست، الان برگ نیست، الان شاخه نیست، الان میوه نیست، اما استعداد این رو دارد، استعداد این شدن در ذاتش هست. اگر او را بسوزانیم، خاکستر بکنیم، استعدادش رو به فعلیت نرسندیم. حالا پس این مقدار هست که انسان به هر حال یک موجود بالقوه است، جامعه است که به انسان فعلیت میبخشد، یعنی جامعه است که به انسان شخصیت روحی میدهد، زبانش را از جامعه میگیرد، آدابش را، رسومش را، افکارش را، عقایدش را، همه اینها را از جامعه میگیرد. جامعه است که ظرفیت روحی او را پر میکند، برای شخصیت میسازد، او هم به نوبه خودش در دیگران اثر میبخشد. بعد این صرفا یه موجود منفعل که نیست، یه موجود منفعل و فعال است، یعنی از یه طرف میگیرد، از یه طرف دیگر پس میدهد. نسبت به یک فرد متعلم است، نسبت به یک فرد دیگر معلم، و حتی نسبت به همون معلم خودش هم معلم هم متعلم. این از فکر خودش، از خصلت‌های روحی خودش، از اون چه آموخته است یا اون چه ابتکار کرده است، به این دیگه به اون یکی می آموزد، اون به این می آموزد، یعنی دوتا روی همدیگر تأثیر می کنن. از نظر روانی و از نظر روحی و از نظر فرهنگی افراد جامعه حکم این آب رو دارن، یعنی در یک دیگر اثر می کنن، همینجوری که اکسیژن به هیدروژن وقتی که جمع شدن با یک دیگر میل ترکیبی دارن، روی یک دیگر اثر می دارن، بعد از یک سلسله فعل انفعال ها یک ماهیت جدید به وجود میاد، افراد انسان هم روی یک دیگر تأثیر فرهنگی میگذارند و از مجموع این انسان ها که همه روی یک دیگر اثر میگذارند، همه روی افراد اجتماع همه روی یک دیگر اثر میگذارند، از مجموع اینهای مرکب حقیقی به وجود میاد به نام قوم، به نام ملت. یعنی خب پس انسانها از نظر فرهنگی دارای دو خود هستند، یک خود، خود فردی، خود دیگر، خود اجتماعی. یعنی همینجوری که در این آب الان هم اکسیژن و هیدروژن با هم دیگر در یک حد خاصی متمایز هستند، ولی در یک حد دیگر، در یک سطح دیگر الان هر دو آبن، در آب بودن وحدت پیدا کردن، اگر اینها من خود را احساس می کردن و تا بود دو من در خود احساس می کردن. یک من اکسیژن احساس می کرد که من اکسیژنم، یه من دیگه احساس می کرد که من آبم. هیدروژنم، یه من احساس می کرد که من هیدروژنم، یه من دیگه احساس می کرد که من آبم. من آبم یه همون من مشترک اکسیژن و هیدروژن هر دو. بنابراین در هر فردی دو من وجود دارد، واقعا دو من وجود دارد. یک من، من فردی، و یک من دیگر، من اجتماعی. توجه کردید؟ این حالا یک اصل که تقریبا در حرفای دورکیم است. اگر چال با این بیانی که من گفتم در کتابایی نمیگن ما با بیان به اصطلاح شرقی خودمون این را بیان کردیم، یعنی با لباس با در قالب اصطلاحات خودمون بیان کردیم، و روی هر دیشون این یکی. یه مطلب دیگر که از او رسیده است در اینجا از مجموع حرفاش پیداست که روی همین جهت تکیه کرده، این قسمتی که الان بیان کرده. ولی دورکیم از کسانیست که روی یه سلسله مسائل دیگری که مطالعاتی که به اصطلاح کرده اند گذشتگان او کرده اند، روی قبائل بدوی گذشته که در دورانهای خیر باستان بودند، یا روی قبائل بدوی که در زمان ما هم را میگن تا قرن 19 هم تا قرن 19 هم وجود داشتن تا الان هم وجود داشته باشن، به اصطلاح روی ادیان بشرهای اولیه. ببینید در همه این کتاب ها می نویسن اینها معتقد هستن که در اون بدوی ترین حالات بشر هم نوعی پرستش وجود داشته است، یا پرستشی یا پرستش مظاهر طبیعت، اما با عنوان یک نوع تقدس بخشیدن به اونها. نمیدونم میگن که در غارها در کجا یه آثاری سنگها، مهرها، تسبیح ماننده ها پیدا شده است که نشون میداده که همون بشرهای اولیه برای همون مهرها یک نوع تقدسی قائل بوده است، اونها رو میدوسیده، برای اینها احترام قائل بوده، فوق العاده. و یا همینجوری که خوندیم برای مظاهر طبیعت قائل به روح بوده است، که راجع به این که آیا این دو نوع مذهب بوده یا این هر دو یکی است، روش بحث دارن که بعضی میگن یه چیز هست. یکی دیگه از حرفایی که راجع به اقوام اولیه گفتن این مسئله توتم است، توتم پرستی. معتقدن که در اقوام بدوی گذشته و در بعضی از اقوام بدوی مثلا زمانهای نزدیک به زمان ما، این اقوام بدوی در واقع یک نوع حیوان را پرستش می کردن، یک نوع حیوان. و این دین اعتقاد که خود را با اون حیوان از نظر نژاد یکی می دانستن، یا اساسا خودش را از نسل اون حیوان می دانسته. این مسئله این که انسان از حیوان به وجود آمده است، این عقیده به اصطلاح که صورت علمیش در داروینیسم اینها هست، صورت غیر علمیش در همون اقوام اولیه بوده. مثلا یه قومی خودش را از اولاد مثلا نسب خودش را مثلا به گاو مثلا معتقد بوده، که مثلا معتقد هستن که گاو پرستی در هند این از منشأ اولش گاو تقدس پیدا کرده در هند، این بوده که اون اقوام هندی های خیلی خیلی قدیم او توتم اینها گاو بوده، منتظر که بعد هی تطور پیدا کرده اون افکار بعدیش از بین رفته ولی تقدس گاو باقی مونده. یا مثلا بعضی ها فرض کنید که فلان مرغ را مثلا کتاب خودش میدانستن. راجع به توجیه این مطلب که آخه چه جور میشه، به چه مناسبه، داره این فکر از کجا پیدا شد، این فکر چه جور میشود که در یک مردمی پیدا میشود که ما از نسل فلان حیوان هستیم و بعد هم به پرستش اون حیوان میپردازن و برای اون حیوان یک قداستی قائلن، یک قدرت خارق العاده قائل هستن، اون حیوان را محافظ قوم و محافظ قبیله میدانن. به این جسی میگن این دور که معتقد بوده است که این همون تجلی روح اجتماعی انسان هاست، به این معنا که چون واقعا هر انسانی در خودش دو من احساس می کرده است، یک من از اون جهت که من زیدم، پسرم، این منی که در مقابل این من فرد دیگر می گذارم، این مال من است نه مال تو، یه من دیگه که اون من جمعی، مثلا فرض کن اگر ما ایرانی هستیم، من ایرانی، این من ایرانی یک من مشترک. میگن او معتقد بوده است که این در واقع این قبائل که اون حیوان را میپرستیدن در واقع جامعه را میپرستیدن. این عقیده براشون پیدا میشده که همه افراد این قبیله از اولاد او هستن، توجه کردید؟ از اولاد او هستن. بعد اگر او را پرستش می کردن، نه فقط به اعتبار این که نسب ما به او منتهی می شود، به اعتبار این که این جامعه او یک مظهر این جامعه است، در واقع باز می خواسته است که جامعه خودش را پرستش کند. حالا اون شکل خیلی عالی تر و مدرن تری که به نظر من از حرفای دورکیم تقریر کردن همین است که این آدم گفته نرفته دنبال اون حرفای توتم پرستی و فلان و زیرفا، همون قسمت اولی که عرض کردم همون قسمت رو گفته. میگه ها این نوعی بازگشت به از خود بیگانگی در انسان، دو نوع خود وجود دارد واقعا، خود فردی و خود جمعی. بسیاری از کارها را که انسان می کند به اعتبار خود جمعیش می کند، به اعتبار من جمعی خودش می کند. یعنی شما اگر می دیدید که در یک جا مثلا ایثار می کند، شما ایثار را اینجا توجیه می کنید، بعد در مشکل گیر کردید که آخه ایثار معناش این است که من غیر را بر خودم مقدم می دارم. بعد دنبال توجیه و تحلیل هستید که آخه چطور می شود انسان که بالفطره برای خودش باید کار بکند، این چه چیزی هست، چه احساسی در انسان هست که غیر را بر خود مقدم می دارد، یه کاریست که با منطق عقل جور در نمی آد. در این حال انسان این کار را می کند و این را برترم می داند از این که کاری را برای خودش بکند، این را یک کار مقدس می داند. میگه ها اینه شما اشتباه می کنید که ایثار را می گید اینه غیر را بر خود مقدم داشتن، نه، او خود را بر خود داره مقدم می دارد، چون داره دو خود است دیگه، خود اجتماعی و خود فردی. این الان اون خودش هست که تجلی کرده است، بازم خود برای خود کار کرده، ولی نه خود فردی، خود جمعی. اینجاست که خود جمعی کار کرده و تجلی کرده. بنابراین اخلاق و اینها هم به این شکل توجیه می شود، حس ملیت و ملت پرستی و فداکاری ها و از خودگذشتگی ها برای قوم و برای ملت و برای جمع و از حرفا، اینها همه توجیه پذیر است. اینها کار کردن برای غیر نیست، کار کردن برای خود است که همون خود خود جمعی باشد. اینجاست که این شخص که من خیال بکنم که این تعبیر مال خود این باشد، حالا اگر دوستان فرصت پیدا کنن
پیدا کنم از کتاب های مربوط نظریه جرکه اندو هر جسل و خسل تر هست و این روی این کارم اگه تحقیل بشه خیلی خوب هست. این که نویسنده این مقاله که این بحث رو برده تحت عنوان از خود بیگانگی اینجور آورده، حالا این آورده یا درکه ما آورده از کنه من صد درصد میده کش میکند، خود اجتماعیش رو گم میکند. این خود اجتماعی را غیر میپندارد. او را از خودش منتزع میکند، از خودش بیرون به اصطلاح فرا میفکند. از او در خودش دو خود احساس میکنه، خود فردی در اونجا من است، نفس است، خود است، فرد است، فردیت است، یه من دیگه درش هست که در اون من جمع است، جامع است. اون وقت دو نوع کار میکنه، از کارهایی را که من ای جامعه داره انجام میده. کم کم این من جمعی را فراموش میکنه. حالا بلا تشبیه زیر اون چی که در تعبیرات قرآن آمده است راجع به خدا که در واقع خدا را فراموش میکند، خودش را فراموش میکند، این یه که من جمعی را، من خودش را فراموش میکند. تدریه یک سرسره فضیلت ها یه چیزهایی هست خیال میکنه خودش منحصر به همون خود فردی، بعد میاد برای این که موضوعی برای اون کارهایی را که با من جمعی انجام میدهد پیدا بکند، اون موضوع را در خارج از وجود خودش فرض میکند و اون ماورای طبیعه است. خیلی حرف ها از یک نظر یعنی مثلا در یک جهت معکوسی شکل عرفانی پیدا میکنه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. یعنی آقا این همون خودت هست، همون من جمعی تو، منطقه این را گم کردی. چون گم کردی این را از بیگانه، از بیرون از خودش جستجو میکنی، در بیرون هست. خب وقت این چه از خود بیگانگی، یعنی خودش را فراموش میکنه، غیر را به جای خود میگیرد با اون غیر. حالا این فکر را این شخص در میان اقوال و آرایی که نقل کرده است، این نظریه را که نقل می کنه دیگه رد نمی کنه. یا میگه بله البته این نظر هم خالی از ایرادها نیست، ولی حالا پیروان درکیم اصلاح کردن، نه دیگه اصلاح شدن که عیبی نداره. تقریبا نظریست که خود این شخص اصلاح میکنه. حالا از این یه نتیجه می کنه، اون نتیجه میخواد که با این نظریه، طبق اون نظریه که میگه منشأ دین جهل است، ناچار باید نتیجه این باشد که چون با رفتن علت معلول از بین میرود، با رفتن جهل باید دین از بین بره. خودش هم گفت باهم حال میکنه عملا اینجوری از معلوم شد که این نظریه باشده. خودش هم گفت منشأ دین ترس از قوای طبیعت هست، پس حراس انسان از قوای طبیعت اون روزی که از بین برود باید دین از بین بره. پس خودش میگه ما بینیم عملا اینجوری از بین بره. فقر و غنا باز میبینیم از بین نره. اختلاف طبقاتی باز ببینید در هر جا که تساوی طبقاتی، یعنی طبقات از بین می رود و طبقه به وجود می آید، باز هم از بین نمی رود. در اون کشورها هم باز همه درگیری دارن. بعد ببینید که این کشورها به تساوی به اصطلاح رسیدن، باز دائما درگیرن که با دین چی رو مبارزه رو کنن. باز روز به روز این تمایل جوانان به دین حتی در شوروی به قولی می شود. ولی این رعیتی میگنه این یه اصلی که همیشه همراه بشر هست. مذهب ریشه که همین است، به همین دلیل هم هرگز از جامعه بشر بیرون نخواهد رفت. پس این تنها نظریه ای که برای مذهب ریشه ماورایی قائل نیست، ریشه الهی قائل نیست. در این حال اعتراف میکنه که مذهب از بین رفتنی هم نیست. یه هم که هست اینجا این حرف هم یک حرف مفتی. اولا ببینیم حقیقت این است که در این که جامعه یک واحد حقیقی نه یک واحد اعتباری، در این شکی و تردیدی نیست. این مقدار را تفسیر المیزان هم مکرر بحث کردن در جای متعدد. یک وحدت دارد و یک حیات مخصوص به خود دارد و به موجب این که یک وحدت دارد و یک حیات مخصوص به خود دارد، این است که اجل دارد، عرض می کنم که قوت دارد، ضعف دارد، سرنوشت مشترک دارد. اینها که من در این جزوه کوچیکی که اخیرا منتشر کردم به نام قیام مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، اونجا چون جزوه خیلی مختصر بود این بحث را اشاره کردم. بعد جاهایی از تفسیر المیزان که جایی این بوده که باید مراجعه کرد، انشش جا شاید بوده که در پاورقی نوشتم بجیم شاید تفسیر المیزان کجا 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 تعبیراتی که در قرآن هست، لکل امتن اجل اراجا اجل هم لا یستقدمون عنه ساعتن و لا یستقدمون. و اساسا قرآن حکم روی قوم وقتی که میبرد، اقوامی که نیم بودن و ما اقوام را حلاج کردیم و این که سرنوشت مشترک هست در میان اقوام، یه اقلیتی اگر در میان قوم باشد، اگر صالح باشد، تأثیری در وضع قوم نمی گذارد. اصل قضیه هم همین جور است، تأثیری نمی گذارد. این از باب این که قوم خودش و ملت یک حکم واحد دارد. تا اینجا کار درست. ولی اینکه ترکیب جامعه چگونه ترکیبی است، ما روی نظریه که بحث کردیم که اینجا رسیدیم که ترکیب جامعه انسانی یک ترکیب نوع سوم است، یعنی نه از نوع ترکیب اعتباری، چون واقعا یک ترکیب حقیقی، و نه از نوع ترکیبهای طبیعی یا شیمیایی که در ترکیبهای طبیعی و شیمیایی اصلا شخصیت اجزا هیچ نوع استقلال ندارد. مستحیل است در شخصیت کل، ولی یا افراد در جامعه در این حد شخصیتشون مستحیل نمی شود. و این نظریه دورکیم در این حد و اشخاصی که در این حد اصالت اجتماعی هستند، لازمت جبر اجتماعی، یعنی لازمت این است که فرد از خودش هیچ اراده ای نداشته باشه، هیچ تشخیصی نداشته باشه. یعنی وقتی که حس می کند این جامعه باشه که حس می کند، اراده که می کند این اراده باشه، این جامعه است که اراده می کند. فرد اساسا در مقابل جامعه هیچ استقلال نداشته باشه. و حال اون که در عین این که فرد جامعه یک حقیقت هست و یک نوع ترکیب هست، استقلال فرد در یک حد معین محفوظ است. و لحاظا فرد می تواند جامعه خودش را عوض کند. جزء مستحیل شده امکان ندارد که بتونه تغییر بدهد و عوض کند. فرد می تواند بر علارغم جریان جامعه و سیر جامعه و جریان این خانه جامعه در جهت خلاف جامعه سیر کنه، می تواند سیر جامعه رو شدیدتر کند، می تواند کنتر کند، می تواند متمرکز کند، می تواند مسیر تاریخ رو عوض بکند. که همون مسئله این است که انسان اختیار و آزادی دارد، در مقابل جبر جامعه هم آزادی و استقلال در یک حد زیادی محدود. این است که انسان اینطور نیست که این شخص میگوید واقعا انسان در ضمیر خودش دو من احساس بکنه، یعنی واقعا دو من وجود داشته باشد، من فردی و من اجتماعی. انسان من خودش را تحت تأثیر جامعه منش رشد می کند، یعنی من انسان تحت تأثیر جامعه شکل می گیرد، رشد می کند، رنگ می گیرد به خود، زندگی نوع آزادی به استقلال دارد. اما انسان واقعا دارای دو من نمی شود، دو من بشه، یعنی الان من الان اون وقتی که ایثار می کنم او یه شخص است در من در ایثار، وقتی که دارم اثر انجام می دم یعنی برای خودم کار می کنم یکی دیگه داره کار می کنم، در واقع یعنی دوگانگی واقعی در ما وجود داشته باشم. اون وقتی که فردی کار میکنیم برای خودمون، برای شخصمون بد میکنیم، ظلم میکنیم، ایثار میکنیم، به خودمون مقدم میذاریم، یک کسی در ماده را کار میکنیم. اون وقتی که داریم به جامعه خدمت میکنیم، ایثار میکنیم، خدمت میکنیم، احسان میکنیم، عرض کنم که کارهای شرافتمندانه میکنیم، پرستش میکنیم، اینها میکنیم، او باید یک چیزی دیگه هست در ما، این دیگه ترکیم دستگاه، این موتور ترکیبه، یه موتور دیگه داره کار میکنه. اینا که یه مسئله نیست که میکنم آقایون که لابراتوارا اثبات کردن، یه مسئله استدلالی. انسان در ضمیر خودش دقیقا احساس میکند که همون که همین است که در ساعت بعد دارد خیر خواهی میکنه. ولی حاضر اینها مراتبند، نه دوگانه، مراتب شیء واحد هستند، نه دو شخص جدا باشند. فرق است میان مراتب شیء، یعنی یک شیء که دارای مراتبی از وجود است، یک شیء که دارای مثل یک درختی که دارای مثلا شاخه هست و تنه هست و شاخه بالا هست و شاخه پایین، یه وقت یک اثر از بالا سر میزنه، یه اثر از پایین سر میزنه، از وسط، یه اثر از وسط سر، یکی از پایین سر، ولی یک شیء هست. یه جوره یه وقت میگه نه دو شیء هست اینجا، این جدا کار میکنه، دو شیء جدا هست. اون چی که صحیح هست و درست هست و اینجاست که انسان به عمق منطق قرآن پیوره، نیست قرآن بدون اینکه این مسائل طرح بکنه آدم هر جا که وارد میشه آخرش میبینه که سر از قرآن در بیاره، که قرآن نظر خودش رو گفته. قرآن میگه نفس لوامه، نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئن. این فلاسفه اینجا رو میگن، فلاسفه میگن وحدت در کسبت، کسبت در وحدت. این جنوب که انسان چند خود جدا داشته باشد، یه دفعه یه کار نفس اماره میکنه، یه کار دیگر نفس لوامه میکنه، یه کار دیگر نفس مطمئن. نه، نفس انسان گاهی در این حد پایین است، در اون حد پایین که کار می کنند، اونجا که در تحت فرمان عقل نیست میشه اسمش نفس اماره. یه درجه که بالاتر، همین نفس در یه درجه بالاتر بری چشمات باز می کنه، هوشیارتر می کنه، میشه نفس لوامه، خودش ملامت می کنه. اگه دو تا بود که ملامت دیگه معنی نداشت، خودش کار بدی کرده، بعد خودش در آن واحد خودش می شود قاضی، خودش می شود مدعی، خودش می شود مدعا علیه، توجه حکم صادر می کند علیه خودش، معاصرت النفس که معنی سمینه. لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه. این از ردیف قیامت هم ذکر کرده که همجور که در قیامت خداست که به حساب ها رسیدگی می کند. خداوند به انسان یک درجه از روح و روان داده که از خود انسان در دنیا حساب می کند. یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک. این انسان یک شخص واحد و یک شیء واحد است که این پله ها رو طی می کند. نفس اماره همون نفس لوامه و نفس لوامه همون نفس مطمئن است، اما اینها در درجات مختلف، درجاتش هم مربوط به مثلا میزان این که در چه درجه از توجه و آگاهی و تذکر و صفا و نبودن حجاب ها و امثال اینها باشد و داشتن مثلا ایمان بیشتر و یقین بیشتر به لامونه شد. بنابراین پس در این نظریه آقای دورکیم که ضمن این که یک نظریه جامعه شناسی که یک نظریه روان شناسی مخواد باشد، این نظریه غلط است. انسان دو شخصیت مستقل و جدا از یک دیگر ندارد. انسان یک من است در انسان که همه کارهای متضاد را در آن واحد انجام می‌دهد. بنابراین پس این توجیه که انسان بعد دو من دارد، بعد یک من خودش را فراموش کرده و بعد اون چی که از اون من صادر می شود او را به غیر من، به جز من نسبت داده که اون جز من ما برای طبیعه است. نه، دو من نیست که این شکل بخواد در بیاره. ثانیا پس چطوره که مذهبی ها اگه اینجور باشه باید همیشه مذهبی ها در میان مردمی باشن که به قول شما بیشتر از خود بیگانه باشن؟ یعنی هر چه افراد روح اجتماعی در اونها بیشتر فراموش شده باشن و بیشتر مرده باشن و هر چه احساس اجتماعی رو بیشتر فاقد باشن، پس باید بیشتر دینی و مذهبی باشن. پس به قضیه برعکس هم همیشه همون افرادی مذهبی به معنی واقعی هستن که احساس اجتماعی و جهت اون احساس اجتماعی در اونها از دیگران زنده تر است. آیا امیرالمومنین بیشتر احساس دینی داشت یا معاویه؟ و امیرالمومنین بیشتر احساس اجتماعی داشت که میگفت اگر دیگری در اقصا بلاد مملکت من گرسنه باشه من اینجا درد میکشم، این که احساس زمانسانی نده از این براتر از دیدی میشه بست و هست مکدا عن انتدیت و بسنسن و حول که اطباط و سهن الان سدید. همون افرادی که این حس اجتماعی با آوی ترین وجه در اونها زنده است، اونا که مذهبی هستن، نه اونه که خود اجتماعیشون رو فراموش کردن بعد خودشون رو تنها همون خود فردی میبینن بعد میگن پس اینها ما رو جای دیگر. همون هایی که این حساب بیشتر در اونها زنده است همون ها مکنیتر هستن. بعد این نتیجه گیری نهایی که این آدم خواسته بکنه، خواسته به یک نوع جواب بدهد، یعنی این آخرین سنگری که به اختیار این ضد مذهب ها هست که این آخرین مذهب سنگر هم داره گرفته می شود، میخواد توجیه برای این بگیرد. و این هست تا حال همه این گفتن آقا این رفت مذهب رفت انقریبه. بعد دنیا اینجوری که ما اینجوری انقریبه، علم آمد مذهب، عدالت اجتماعی آمد مذهب رفت، چی آمد مذهب رفت. حالا کم کم دیدن همه این معیارها و همه معیارها غلط از آب در آمده. اینجوری که مذهب نیستون میدن نه تشکیف داره همچین از کنم خاطر آقایون جمع باشه، از بین رفتنی نیست وجود داره. اما حالا آمده یه همچه توجیه میکنن که نه مطلب هست باقی هست این ناشی و نمیشه مطلب یعنی حرف آخرش این هست از این تو گذرت نتیجه میگیریم که ایدئولوژی به طور عام و مذهب به طور خاص از مظاهر اساسی زندگی اجتماعی هستن و کسانی که تصور میکنن با پیشرفت انسان و دانش او اینها از بین خواهند رفت نه ساختمان اجتماع را درست شناختن و نه ماهیت ایدئولوژی و مذهب را. یه همچی توجیه میخوام بکنم. خب به اینا باید گفت که اگر این حرف درست باشه با پیشرفت جامعه شناسی آقای دورکیل دیگه مذهب باید از این بره. خب برای این که شما میگید باید این بالاخره به نوع جهالت برمیگرده. حرف دورکیل من معنیش اینه که این به نوع جهالت برمیگرده. همینجور که حرف چی در اینجور بود؟ حرف فویرباخ هم اینجور بود. منتاج فویرباخ انسان را به صورت فردی میدید. میگفت انسان بالفطره یک سلسله سرشته های نیک دارد و یک سلسله سرشته های پلید دارد. بعد میگفت به این که انسان در جریان اجتماع خودش خیلی گرفتار سرشت فریدی خودش میبیند. بعد اون سرشت پاک خودش را از خودش انتظار میکنند و جدا می کند. بعد این را در بیرون خودش فرض می کند و خیال می کند و بعدم خب بعد می گوه ولی بعد بشر خودش شناخ این تذبیر می گرد دیگه فرگا ولی بشر چون بعدی خودش می شناسد و یه یهود به این طرف شروع شده وقتی که خدای یهود خصلت انسانی به خودش گرفته این معنیش اینه که بازگشت به خود کرده. وقتی خدای مسیحیت خودش یه انسان هست این دیگه پس اون نظریا ما انشاءالله در جلسه آینده در روز سه‌شنبه خواهد بود قرار وارد آیات فطرت میشیم از روز سه‌شنبه باید آیات فطرت میشیم حالا یا اول نشانه های رسی بودن این تحیل میکنیم یا بعد میکن آیات بکنیم آیه فطرت را تفسیر میکنیم آیه زر را به اطلاع به الاخد را بکنیم بنی آدم من ظهوره و بعض آیات دیگری که متمسک با این مطلب است اینها را به اطلاع تفسیر میکنیم و بعد ببینیم که اصلی چطوری بودن دین از نظر قرآن چگونه نظریه ایست و چه منطقی ایست و چیزی نیست بعد درکن اگر باقی مونه که شخص را بکاری باقی خواهدیم من دیگه سر